بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. در بخش پایانی این سوره مبارکه انعام وصایای دهگانه‌ای که ذات اقدس اله به انبیای الهی فرمود و به خاتمشون علیهم السلام و علیهم السلام تذکر داد این است که از توحید شروع میکند و به وحدت ختم میشود، یعنی همگان را به توحید دعوت میکند. به پایان اون وصایا هم به اعتصام به حبل وحدت خواهد بود. فرمود کسانی که دینشون را متفرق کرده اند و گروه گروه شده اند، حالا کانو به معنای سارو خواهد بود یا نه، ریشه نفاق در اونها بود و کانو شیعا و کانو متفرقا، از همون قبل دسیسه نفاق و اختلاف در اونها بود، نه اینکه بعدن گروه گروه شدن. بالاخره یا معنای کانو شیعا، یعنی از همون قبل اینها پراکنده میاندیشیدن، یا نه کانو معنای سارو، یعنی بعد از این تفرقه سارو شیعا لست من هم فشی، در هیچ کدام از این کارهای تفرقه انگیز اینها توی پیامبر از اینها محسوب نمیشوید، یعنی از اینها بیزاری. وقتی تو از اونها بیزار بودی، اسلام از اینها بیزار است، قهرم خدا از اینها بیزار است و مسلمین هم از اینها بیزار خواهند بود. اون جریان اول سوره مبارکه توبه که و اذان من الله و رسول الناس یوم الحج اکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، نشون میدهد که ذات اقدس اله و رسول او با هم از شرک و مشرکین بیزارند، چه اینکه با هم به اسلام و مسلمین علاقمندند. در شرح این آیه مبارکه سخنی از تفسیر المنار نقل شد که معلوم شد ایشون اگر جهل نبود تجاهل هست و اگر تجاهل نبود جهل هست، یعنی اینها حقش بود که معارف شیعه را از خود شیعه و کتاب‌های اصلی شیعه بشنوند، نه از تبلیغات مسموم. جریان تشیع در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که عده پیروان است امیر و مسیر اون حضرت طی می‌کردند. البته خود است امیر مسیر پیغمبر را طی می‌کرد و دیگران هم مسیر است امیر را، که گاهی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بعضی از جلسات به هست امیر اشاره میکرد، فرمود علی و شیعیان او اهل بهشتند، یعنی پیروان او و همراهان او. جریان قدیر و امثال قدیر هم که شاهد بسیار خوبی است، همون وقت هم عده زیادی به هست امیر سلام الله علیه به عنوان امیرالمؤمنین سلام میکردند و به یکدیگر هم میگفتند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما میفرمود که صلوا علیه بمرت المؤمنین، اگر خواستید به علی سلام کنید بگویید السلام علیک یا امیر المؤمنین. از جریان قدیر به بعد هم که پیروان از تمیر بودند و اول تشیع در داخلی اهل بیت علیهم السلام ظهور کرد و شکوفا شد، بعد به مؤمنین مدینه و مکه و سایر منطقه های عرب نشین عربستان رسید، بعد هم به کشورهای مجاور، بعد هم به ایران رسید. اون چرا که در تفسیر المنار آمده است که مجوسیت ایران در پیدایش تشیع و دسیسه تشیع و فتنگری تشیع و بدعت گذاری تشیع سهیم است، این اصلی دارد به نفر. مطلع بعدی آن است که یک محقق باید حرف را از اون منبع اصلیش یاد بگیرد و نقل کند، گرچه در بین شیعه ها هم هر گاهی پیدا می شوند افراد غیر محققی که بعضی از مبانی و اصولی که به اشاعره یا معتزله اسناد می دهند اسناد صحیح نیست، برای اینکه بزرگان اشاعره یا بزرگان معتزله این حرف را نمی زدند و نمی پذیرند، ولی محققین از امامی هرگز این کار را نمی کنند. الان در بین ماها هم گاهی افرادی پیدا می شوند که حرفهایی را به اشاعره یا معتزله نسبت می دهند که اونها این حرفها را نمی گن. بنابراین بهترین راه برای اسناد آن است که انسان حرف را از صاحبان اصلی اون مکتب بشنود و به اونها اسناد بدهد. مفسر مؤلف تفسیر المنار گرفتار همون دسیسه ها و شایعه هایی است که بیگانه ها پخش کردن، ایشون هم به صورت کتاب در آورده. باطنیه اگر هستن شیعه ها از اونها بیزارن، بهائیه اگر در آمدن شیعه ها از اونها بیزارن. اونطوری که از تفسیر المنار برمی آید این است که معاذ الله فرقه شیعه هم مثل فرقه بهائی ساخته دست استعمار است. خب این که در بین اینها شیخ طوسی ها و شیخ مفید ها و محقق ها و علامه ها تا برسد به صاحب جواهر شیخ انصاری ها در بخش های فقهی، از طرف دیگر حکما و متکلمان و ریاضیدان و فلاسفه بزرگ و عرفای بزرگ و امثال ذلک در همین مکتب به تبع اهل بیت در آمدن، از همین ها بی خبرند. اونگاه معاذ الله خیال میکنن تشیع هم مثل بهائیت یه حزب ساختگی است. در همین تفسیر المنار آمده است که تشیع اول یک روش سیاسی بود، بعد به صورت مذهبی دینی در آمده است. کون مذهبا سیاسی یا فسار مذهبا دینی، نظیر بهائیتی که است. بعد میگوید از همین گروه بهائیت در آمده. وقتی که از اصل و فرع بی خبر باشم به همین صورت درآمد. الانم که به برکت امام راحل انقلاب اسلامی و حضور روحانیت انقلاب اسلام پیدا شد و دنیای اسلام را به وحدت دعوت میکند، میبینید دست اینا در دست اسرائیلی است. خب اگر شما واقع مشکلی ندارید الان چی میگید؟ الانم کتاب هایشه در دست شما نیم، حرف شیعه برای شما روشن نیست، حرف مراجع برای شما روشن نبود، حرف رهبر شیعه برای شما روشن نبود، الان چی میگید؟ هر جا منابع مشترک اسرائیلی هست اینا حضور دارد، هر جا اقتصاد اسرائیلی هست اینا حضور دارد، هر جا دسیسه اسرائیلی هست اینا حضور دارد. اومد شیعه معاذ الله مثل بهائیت در میاد، همین هم دیگه. خب الان که دیگه قد تبین الرشد من الغی، الان حرفتون چیه؟ اون وقتی که این عثمانیه با روسیه در افتادن به شکست خوردن، تازه بیدار شدن و همون استکباری که بر ترکیه مسلط شد از اونجا افغان و ایران را هم زیر پوشش خود گرفت، حتی حروف عربی را از این کلماتشون برداشتن. ایران این طور بود دیگه، یعنی در زمان پهلوی علیه من الرحمن ما یستحق ستادی تشکیل شده که کلمات عربی را بردارد، برای اینکه ریشه اصلی مذهب قرآن و سنت است، اینا کتاب عربی هستند و اگر کلمات عربی، فرهنگ عربی، لغات عربی برداشته بشود دیگه دسترسی مردم به این منابع اصلی قطع خواهد شد. همین کار اول در ترکیه شد، بعد در ایران و افغان. الان که به لطف الهی همه فهمیدن، خب اگه یه مذهب سیاسی بود، ساختگی بود، و بلکه یا ساخته شرق بود یا ساخته غرب دیگه، شما این تهمت ها رو دارید دیگه. این که آمده هم شرق و سر جاش نشونده هم غرب رو، و شما دستتون یا در شرق یا در غرب. الان دیگه چی میگی؟ اگر یه وقتی یه بزرگواری به نام سید جمال الدین اسدآبادی برخواست، بالاخره از حوزه علمی فقهای ایران برخواست، از این گروه بود برخواست، الان دیگه کسانی که تفکرهای تفسیر المنار را دارن بین هم و بین الله هیچ عذری ندارن. قبلا بالاخره میگفتیم کتابا چاپ نمیشد، در دسترسشون نبود، طغیانگران دولتی نمیگذاشتن این کتابا به دست اونها برسد و ماننده. الان که بیش از 13 زبان رسمی دنیا رسانه های گروهی ایران اسلامی برای شما پیام دارن، تفسیر دارن، فقه دارن، احکام دارن، تحلیلات سیاسی دارن. خیلی ها شبها که شما بالاخره خوابید، اون منطقه هایی که روز اونهاست به وسیله این رادیوی های برون مرزی تامین میشه، بخش مهمش حوزه علمی قوم و امثال قوم تامین میکنن، برای اونها تفسیر میگن، احکام میگن، فقه میگن، اخلاق میگن، به زبونهای زنده دنیا هم ترجمه میشه. شما میرید بعد از فروپاشی شوروی سابق دفعتاً این فلات وسیع اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی برگشت، هم مسلموناشون اون سفینه هایی که میفرستادن دیگه حالا نام الله رو روش حک میکنن. الان اینطور نیست که اونچه که به مریخ و غیر مریخ میره ساخته کمونیستا باشه، که بخش عظیمی رو های مسلمان ها دارن میسازن، منتها دولتشون دولت اسلامی نیست. خب خوندید اخیراً اونچه را که به عنوان سفینه های فضا نورد میفرستن، روسی میفرسته، قبلش هم تو بود، الانش هم دور است. بعضی از مهندسان ریاضیدان عمیق مسلمان ها حضور دارن، کلمه طیبه الله را رو این سفینه حک میکنن. خب الان پیدا شد. اینا اون روزی که این نام ها خبری نبود، یک صفحه قرآن در تمام این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی مثل هیروئین قاچاق بود، که اگر برای مرده هاشون میخواستن تبرک کنن یک صفحه قرآن را به قاچاق لای کفن میگذاشتن، از قرآن پیدا نمیشد. تمام خطبه های نماز جمعه منطقه های آذری زبان ترجمه می شد یا خود همون زبان آذری مستقیما به وسیله رادیوهای برون مرزی پخش می شد. الان شما ببینید با سخنرانان ما، مبلغان دینی ما، یا آیه رو می خونن، بعد یه حدیث رو از مرحوم کلهی نقل می کنن، یه حدیث رو از مرحوم صدوق نقل می کنن. اون مبلغین شوروی سابق و روسی کنونی که دسترسی به کلینی و صدوق نداشتن، که کافی که پیدا نمیشد، من لایحضور که پیدا نمیشد، که میگفتن امام جمعه فلون منطقه این چنین گفته است. این امام جمعه ها برای اونها کلینی و صدوق بودن، چون اونها هم این را مطالعه میکردن، برای اونها میگفتن، وگر اونها دسترسی به کافی نداشتن، دسترسی من لایحضور نداشتن قبل از فروپاشی. بعدن کم کم به رتبه الهی دفعتن این شکوفاش در طول این برنامه. غرض اون است که الان کسانی که تفکر تفسیر المنانی دارن بین هم و بین الله هیچ عذری ندارن، هم کتاب ها و هم حرف ها و هم نهضت ها مشخص شده است. خب اگر ایران دستش در دست استعمار بود، الان که دست همه استعمارگر را قطع کرد، چطور دست شما تو دست اوناست؟ چطور شما ارتباط تنگاتنگ با اسرائیل دارید؟ ایران نه تنها با سفارت اسرائیل بسته است، سفارت مصر را هم که با اسرائیل هماهنگ بود بسته است. خب الان شما امام رو واقعا نمی‌شناسید؟ این جز بهانه چیزی دیگر نیست. پس ان الذين فرقوا دینهم و كانوا شیعا لست منهم فی شیء. شما هر چه میخونید این تفسیر المنار منی تهمت است، یه حرف عمیق علمی نیست که انسان این رو نقل بکند و رد بکند. خب امیدوارم خدا همه اینها رو هدایت بکند. ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا حالا این کانو شیعا یا به معنای سارو شیعا که بعد گروه گروه شده، یا نه همون کان معنای خاص خود را دارد. اگر اینها از اول یه سلامت روح می داشتن بعدن گروه گروه می شدن، این کانو معنی سارو خواهد. اما یه عده فی قلوبه هم مرضون بود، از همون اول مشکل دینی داشتن و دنبال بهانه می گشتن و این امتحان باعث شد اون فساد درونیشون ظاهر شده است. این کانون بنای خودش خواهد بود. در جریان شیطان هم همینطور است. تو استکبار شیطان ملاحظه فرمودید بخشی از آیات قرآن کریم که از استکبار شیطان سخن می آورد می فهمد به این که ابا و استکبره و کان من الکافرین. این کان را عده بنی ساره گرفتن، یعنی اول شیطان واقعا موحد بود و مسلمان مسلم بود، بعد کافر شد. اما از بخشی از آیات دیگر برمی آید که در نهان و نهاد شیطان یه بغضی نسبت به توحید بود، چون خداوند وقتی جریان آزمون فرشته ها را ذکر میکند میفهمد به این که ما انسان کامل را آفریدیم، شما را امر به سجده کردیم تا اون که در درون شماست ما استحصال کنیم، استخراج کنیم، بیرون بیاریم. والله مخرج ما کنتم تکتمون. وقتی فرشته ها گفتن به این که ما اولاییم، ما اهل تسبیح و تقدیسیم، ذات اقدس اله فرمود به این که من میدانم چیزی که از شما مخفی است. بعد فرمود که خدا یعلم و ما کنتم تکتمون. در جمع شما بالاخره کسانی هستند که چیزهایی رو مکتوم نگه میدارند، فرشتگان معصوم که اهل کتمان نبودند. فرشته وقتی که خودشو تشریح میکند میگوید به این که قبلی های من هرچه هست به اذن خداست، بعدی های من هرچه هست بین خدا مال خداست، بین قبل و بعد هم ما هرچه داریم مال خداست. این مال یه موحد ناب است. وقتی فرشته ها بعد خودشون تشریح میکنن میگوین که لهو ما بین ایدینا یک، و ما خلفنا دو، و ما بین ذالک سه. این ما بین ذالک خیلی مهمه. اون چی که قبل از ما بود یعنی علل و مبادی اولیه، این مال خداست به اذن خداست. و اون آثار و معالی هم که بعد از ماست که خلف ماست، اونم مال خداست. بین اون علل سابقه و معالی لاحقه خود ماییم. در درون ما هم فیض و فوز و حضور و ظهور دارد و چیزی بر ما نمیموند. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، لذا لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. همین بیان نورانی در زیارت جامعه مال خاندان عصمت علیه السلام است. در زیارت جامعه وقتی به اهل بیت سلام عرض بکنیم میگیم شما عباد مکرمید که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یعنی مبادی قبلیتون مشهود است که در دست خداست، معالیل و آثار بعدیتون مشهود شماست که مال خداست. بین مبادی سابقه و معالیل لاحقه که خود شما ایدم مال خدایی، لذا شیطنت در اونجا هیچ راهی ندارد. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما نتنزل الا بامر ربک و ما نتنزل الا بامر ربک. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. خب فرشته ها این چنینن، انسان های کامل این چنینن. شیطان در اونجا اصلا راه ندارد، بلکه بندگان مخلصن و اونجا منطقه ممنوع است. وقتی منطقه ممنوع بود وهم راه ندارد، خیال راه ندارد، مگر در منصه عقل ناب. خب در بین اینها شیطان وجود داشت. ذات اقدس اله فرمود به این که ما می دانیم شما در درونتون چی کتمان کرده اید. این رو که نسبت به ملائکه نفرمود، که چون ملائکه کسانی هستند که خودش فرمود لا یعصون الله ما امرهم و هم امری عملون. ملائکه کسانی هستند که گذشته و حال و آینده، یعنی مجموع علل سوابق، معالیل لواحق و ما بین همه را مال الله می دونند. این که فرمود ما می دانیم اون چرا که ما کنتم تکتمون، یعنی در درونتون یه سلسله افرادی هستن که چیزها رو پنهان میکنن، ما میخوایم با امتحان اونا رو استخراج کنیم، استحصال کنیم. لذا کانه من الکافرینی که در بار شیطان آمده است، کانه ها معنی خودش خواهد داشت. اینجا هم بشر ایزه و کان و شیعه، بعضی اصلا فتنه‌گری در درون اونها هست، منتظر روز امتحان هست. اینا گروه گروه بودن از اول، منتها امتحان اینها را مشخص کرده است. اگر این معنا در جای خود تثبیت بشود کمالا یبعود، اومد کانو معنای خاص خود را خواهد داشت، نه معنی سارو. لست من هم فی شیئن، اینا دیگه باطل محضن. این نکره در سیاق نف این است، اینا میشه باطل محض، در مقابلش میشه حق صرف. خب دیگه کسی تو صراط مستقیم نیست مگر در همین اینهایی که همراه پیغمبرن. اگر لست من هم فی شی باشد، معلوم شود هیچ حقی در اینا نیست دیگر. این چه نیست که اونها حقشو مخلوط و باطل، صدقشو مشوب به کذب باشد، یه قدی حق با اونها باشد یه قدی حق با دیگران. نه، اینا حق باطل محضن و حق در قبال باطل محض هرچه از حق محض است دیگر. دیگه اونها سهمی از حق ندارن تا دیگران مشروع باطل باشن، دیگران هم بشه حقشون مشروع و اونها هم بشه باطلشون مشروع. نه، اونا باطل صرف هن، این هم حق صرف. اگر اتحاد باشد، اتحاد سوری به ظاهری است، نه اینکه نه واقعا متحد بودن. بعد دیگه تفسیری نیست، اول دینشون رو متفرق نکردن، اول درونشون متفرق بود، بعد آمدن مذاهب ساختن، نهل ساختن، ملل ساختن. بالاخره شما این ملل و نهل که مطالعه میکنید، این ملل و نهل دو جلده، جلد اول ملل است که انبیاء علیه السلام آوردن، جلد دوم نهل است که تحصیل کرده ها آوردن. نهل نهله ها را تحصیل کرده ها آوردن دیگه، در قبار ملت، ملت ها که انبیاء آوردن. ملتی را که انبیاء ابراهیم آوردن، ذات اقدس اله در سوره حج فبود ملت ابیکم ابراهیم، اون هم همین ملت را آوردن، هم انبیاء بعدی. در قبال مللی که انبیاء آوردن، نهلیست که علما و دانشمندا آوردن. این نهل نهل منهول، منهول یعنی مجعول. خب و خطر تحصیل کرده ها همیشه بیشتر و بدتر از خطر امیهای فاسق بود، برای اینکه اینها نهله می ساختن، اونا انتحال می کردن، اینا مذهب جعل می کردن، اونا تمذهب می کردن. اون که تمذهب می کند خیلی فتنگر نیست، اون که مذهب جعل می کند فتنگر است. این جزء ائمه کفر است دیگر. به هر تقدیر فرمود که اینا میشن باطل محض، در مقابل میشه حق سر. اگر اینا هیچ حقی در اینها نیست، پس میشه باطل سر. همه حق در نقطه مقابل قرار میگیرد. لست من هم فی شی، انما امرهم الالله. خدا حالا با اینها چه میکند مشخص نیست. گاهی ذات اقدس اله اینها را در دنیا مهلت میدهد و در آخرت به کیفر تلخ گرفتار میکند، گاهی هم نه، در دنیا اینها را گرفتار به عذاب الهی میکند. چون که در سوره مبارکه مائده جریان اختلاف هایی که دامنگیر و خانمانسوز بود برای یهودی ها و برای مسیحی ها نقل شده است که الغینا بینهما العداوه والبغضا، یا اغرینا بینهما العداوه والبغضا. در بخشی از سوره مبارکه نساء تفرقه درم ذکر می کند، یعنی آیه 150 سوره نساء این است که ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. که این میشه صغرا و کبرا، اینا کافرن، برای هر کافری یه عذاب مهین است، پس برای اینا عذاب مهین است. این درباره عذاب جهنم. اما اون چه که مربوط به کیفرهای تلخ دنیایی است که دامنگیر کلیم یهودیا و مسیحا شده است، مشابهش در سوره مبارکه بقره به این صورت آمده است. آیه 253 سوره مبارکه بقره اینه که تلکر رسولو فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس و لو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فرمود به این که بعضی که بینات الهی آمده است، عده‌ای عالمان آمدن اختلاف ایجاد کردن. این مطلب که ولكن اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، به مضمون در قرآن کم نیست. در این آیه 253 سوره مبارکه بقره فرمود اینا رو ما به جان هم انداختیم، ما دیم اینا حق حیات ندارن، حالا حیف بود برای اینا سیل و زلزله بفرستیم، گفتیم خودشون یک دیار از پادر بیارن. یه وقت از ما سیل و زلزله و ساقه میفرستیم که درو سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما فالترى لهم من باقی مانندون، یه وقت نه، اینا رو به جان هم میندازیم که حیات اختیار از بین از بر میبرن. فرمود به این که ولاکه اینا کسانی هستند که من بعد ما ولو شاء الله مقتتل، مقتتل این اقتتال معنی مقاتل است، مثل اختصاب معنی مخاصم است که گاهی افتعال همون معنای با مفاعله رو تفهیم میکند. اختصم زیدون و عمرو یعنی تخاصم، اقتتل زیدون و عمرو یعنی تقاتلا. فرمود و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعده من بعد ما جاءتهم البینات. این من بعد ما جاءتهم البینات رو بازگو میکند که اختلافشون اختلاف بعد العلم است، نه اختلاف قبل العلم. اگر خدا میخواست اینها به جنگ داخلی مبتلا نمیشدن، به خونریزی داخلی مبتلا نمیشدن. ولکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولکن الله یفعل ما یرید. خب یه وقتی میبینید که مثل افغان در میاد، اختلاف بالاخره همیشه اختلاف قلمی که نیست، وقتی به دست افراد عادی بیفتد اختلاف شمشیری و غداری خواهد بود، به اون صورت در میاد. پس همیشه خدا عذاب را به جهنم ارجاع نمیدهد، گاهی هم دامنگیر خود مردم خواهد کرد در دنیا. همون ما اگر میخواستیم اینا به جان هم نمیافتادن، ولی دیدیم که اینا لایق نیستن، اینا به جان هم افتادن. این خطر اختلاف است. بنابراین این که فرمود امرهم الالله، یعنی ذات اقدس الله گاهی هم در دنیا عذاب میکند، هم گاهی در آخرت کسانی که اختلاف رو دامن میزنن. یه وقت هست که نه، فقط در قیامت عذاب اینها را به اینها خواهد داد که ثم ینبئهم بما کانوا یعملون. مطلب بعدی آن است که این وصایای دهگانه یا کمتر و بیشتر که از توحید شروع شد و وحدت کلمه ختم شد، این بهترین مصداق برای حسنه است. اون تفرقه بدترین مصداق برای سیئه است. لذا در بخش نتیجه گیری فرمود من جاء بالحسنه فلا عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. در بخش حسنه و سیئه کاملا عبارت فرق میکنه. اولا معیار در کیفر و پاداش اون نیست که کسی در دنیا کار خوب کرده باشد یا در دنیا کار بد کرده باشد. معیار حساب پاداش و کیفر در قیامت این است که در روز قیامت این شخص با کار خوب محشور بشود یا با کار بد. لذا من فعل الحسنه نیست، من جاء بالحسنه است. در یوم الحساب اگر کسی با حسنه بیاید پاداشش 10 برابر است، اگر کسی با سیئه بیاید به همون اندازه کیفر ببیند. پس معیار، این معیار در قیامت این نیست که کسی در دنیا کار خوب کرده باشد یا در دنیا کار بد کرده باشد. ممکن است کسی در دنیا کار بد کرده باشد به وسیله توبه، انابه یا دعای خیلی دیگری، یا علل به عوامل مستور، یا بالاخره آخر من یشفع ارحم الراحمین، خود ذات اقدس اله ببخشد. خب اگر خدا بخشید این شخص در قیامت که لم یجئ بالسیئه، چون لم یجئ بالسیئه کیفر ندارد. در سوره مبارکه شورا جریان عفو الهی را ذکر بکند. در آیه 30 سوره شورا این است: فما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر هم از این کریمه و امثال این کریمه استنباط شد. حالا اگر کسی گرفتار گناه شد و مورد عفو الهی شد، این لم یجئ یوم القیامه بالسیئه، این فعل السیئه فی الدنیا. پس عمده آن است اگر کسی در دنیا گناه بکند مشمول عفو الهی نشود، یک، یا مشمول تخفیف الهی نشود، دو، در قیامت معادل همون سیئه کیفر ببیند. مطلب بعدی آن است که در همین آیه نسبت به حسنه حصر نشده، فهو من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، و این در باره سیئه حصر شده است، فهمت به این که به من جواب سیئه فلا یجزا الا مثلها. لذا اگر دلیل دیگر بگوید به این که مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت سب سنابت فی کل سنبلت مئت حبه و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم، که یکی را به 700 برابر، یکی را به 1400 برابر، یکی را به واسع و علیم که اصلا به حساب در نمی آید پاداش می دهد. این با این آیه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها منافات ندارد، چون هم مثبتانن. تمام این بخش هایی که مربوط به حسنات است آیاتش مثبتات است، هیچ کدام دیگر را ترد نمی کند. نه من جاء بالحسنه فله خیر منها مزاحم با من جاء بالحسنه فله عشر امثالها است، نه من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها مزاحم با آیه سوره بقره است که بعد له یضاعف لمن یشاء، نه آیه سوره مبارکه بقره مزاحم با آیاتی است که میفرماد خداوند اینها رو به قدری پاداش میدهد که به غیر حساب است، به حساب در نمی آید. اینا 4 طایفه است که مثبتاتند، محمول است بر درجات خلوص، حضور قلب و مانندون. یکی خیر من هاست، یکی عشر امثال هاست، یکی والله یضاعف لمن یشاء، یکی هم به غیر حساب است. این طوائف عربه هیچ کدام دیگری را ترد نمی کند، و در هیچ جای قرآن هم نیامده که در حسنه جزا موافق با عمله. این فقط درباره سیئه است. در سوره مبارکه هل اتا، در سوره عمه، در سوره مبارکه امید سالون آیه 26 این است: جزاء وفاقا. این مخصوص کفار و تبهکاران و معصیتکاران است چه جزا وفق عمل است. وگرنه در باره حسنات و مؤمنین و متقیان که جزا ان وفاقا نیامده. پس گای عفو است که در سوره شورا آمده. لذا گفتن به این که جزا و سیعتن مثلها به کمک آیه شورا این است که اگر شورا این است که اگر ذات اقدس اله بخواهد بدی را به بدی جزا بدد همین بد است. جزا و سیعتن اگر کسی بخواهد سیع را کیفر بدد این سیعتن به خدا که سیعه نمی کنه. این سیعه نه از باب گناهان عادیس یک و نه حتی از باب حسنات الابرار سیعات المقربین دو، بلکه رقیق تر از همه این ها سه. و این به کمک آیه سوره شورا استفاده می شود که یعفون کثیر. خب به هر تقدیر این جزاء وفاقا اصلا درباره حسنات نیامده، این فقط درباره سیئات است. لذا درباره سیئه لسانش حسر است که من جواب سیئه فلا یجزا الا مثلها. درباره حسنه لسانش حسر نیست که با سه طایفه دیگر مخالف باشد. لسانش فقط اصل اثبات است، پیام سلبی ندارد. چون اصل اثبات است این طوائف چهارگانه مثبتات همان یه تتمه ششاله برای روز بعد. والحمدلله بارک.